العالمين والصلاة والسلام سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قبل از اینکه آیاتی از سوره عبس رو با هم مرور کنیم، یه مسئله در باب روزه خدمت شما عرض کنم. یکی از مفترات روزه ماه رمضان دروغ بستن به خدا و پیغمبر و ائمه هدا و هست. اگر کسی دروغ بر این بزرگواران ببندد، کذبی رو نسبت بدهد، روزه او باطل میشه. حق خوردن روزه را ندارد، تا مغرب باید امساک کند، لکن روزش رو هم باید قضا کنه. دروغ بستن به خدا و پیغمبر و ائمه هدا اگرچه بیشتر مال من و آقای حجا حسین و آقای زیایی است، اما شامل حال شما میشد. یعنی یکی ما باید مواظب باشیم در روز ماه رمضان حواسمون جمع باشد. یه وقت نگیم فرض بفرمایید که تو روزه‌ای که میخوانیم، تو مسئله‌ای که میگیم، تو روزه بگم امام حسین گفتند. خب در حالی که امام حسین این مطلب رو شما از کجا میگی گفتند؟ بنابراین تو روزه ها، تو حدیث ها باید دقت کرد. تو معانی آیات، من یه آیه ای رو میخونم به شما میگم معنیش اینه، در حالی که معنیش این نیست. یا کسی حدیثی رو میخواند میگه قال رسول الله، خب در حالی که معلوم نیست این حدیث صادر شده باشد. بنابراین اینا رو همشو اگر کسی بخواد مثلا حدیث بگد، باید بگه تو این کتابه، با حکایت از کتاب، که مثلا شیخ صدوق در کتاب عیون اخبار الرضا می نویسد، می گوید. خب دیگه اشکالی نداره اگر به نقل از کتاب شو. یا آقایونم دقت کنن مسئله مثلا می پرسند، یا چیزی بگن بله خدا گفته است اینجور. مثلا فرض بفرمایید به یه خانمی که آمده از دست شوهرش شکایت میکنه، به خانم میگه خدا گفته برو زندگی کن. خدا کی گفته؟ کجا گفته برو زندگی کن؟ توجه میفرمایید؟ لذا توجه داشته باشند آقایان، چون مردم هم مبتلان دا. مثلا میگد بله بفرمایید، بله خب حالا که دیگه دزدی میشد و اختلاس میشد، دیگه این گناه ها رو خدا گفته طوری نیست. آخه ربطی به هم نداره دزدی یا اختلاس، گناه بله بزرگیست. خب حالا که دزدی و اختلاس می شود، دیگه خدا گفته زنا حجابشون رو مراعات نکنن طوری نیست. خب آخه ای که دروغه که، خب این روزه باطل میشه. مثلا اگر کسی اینجوری، یا حالا که دزدی ها اختلاس میشد حالا یک کسی ربا بخورد طوری نیست. خب بابا او دزدی ها اختلاس، او بد است، ربا خوردنم چی؟ اونم معصیت خداست. یک کسی بگه خدا گفته ربا نخوری، حالا دیگه ربا خوردن طوری نیست، حالا دیگه خدا بله بفرمایید که بله خدا گفته است، حالا اگه تعرض پیدا کردی به ناموس مردم طوری نیست. کجا خدا این حرفا رو زده است که شما داری میگی حالا که کذا و کذا شده؟ پس بنابراین دقت کنند آقایون خانوم ها تو کلامشون تو ماه مبارک رمضان روزشون رو بی خودی ابطال نکنند. اینی که داریم میگیم موجب ابطال روزه میشد، به گونه ای که شما باید این روز رو تموم کنید قضاشم باید به جا بیارید. پس حواستون رو جمع کنید، یه وقت در کلمات تو حرفا اینا بله خدا گفته است اینجور. خب خدا به تو گفت؟ کجا خدا گفته؟ تعجب میکنید؟ بنابراین دقت بفرمایید که بله روزه مفت از دست نرود. یه صلواتی بفرست. سوره عبس رو رسیدیم به آیه 33. می فرماید که فاذا جا اتساختو. خب از اینجا به بعد آیات سوره شریفه تا آخر دیگه اشاره دارد به منتها الیه بفرمایید حیات انسان، که خداوند زندگی انسان را چکونه تقدیر و تدبیر کرده است، و اون قصه معاده که از اینجا به بعد میپردازد به داستان معاد و زندگی روز بازپسین، یعنی بعد از این دنیا. خب انسان ها در زندگی دنیایشون وقتی بدانن یه دنیای دیگرم هست، اون وقت باید خیلی کارا را چه کنند؟ ملاحظه کنند. باید ببینن خب با وجود اینکه یه دنیای دیگری هم هست میشد این کارا را انجام داد یا نه. و این آیات اشاره دارد که ذات اقدس اله برای انسانها یه تقدیری داره، و اون تقدیر قطعی بازگشت به حیات است در روز قیامت، که ما به مردن تمام نمیشیم. ما تو قبرم که رفتیم تازه شروع چیست؟ شروع یه زندگیست در قبر، که آغاز چیست قبر؟ قبر آغاز برزخه، مرگ آغاز برزخه، زندگی برزخی شروع میشد تا قیامت. اون وقتی هم که قیامت میشد که روح به جسد برمیگردد و باز یه زندگی دیگری و جدیدی از نو چه میشد؟ شروع میشود. صلواتی بفرست. لذا این تقدیر را خدا میخواد متذکر بشه. می فرماید فاذا جاءت ساختو. فای تفریعه. تفریع بر چیست؟ بر مطالب قبلی. انسان را ملامت کرد، توبیخ کرد، نفرین کرد، قتل الانسانو ما اکفره، بر همه اون توبیخ ها و ملامت ها حالا میگد ازا جاعت، آن هنگامی که آمد ساخه. ساخه چیست؟ صدای خیلی بلند و شدید، اینقدر صدا بلند باشد که نزدیک کسی که این صدا رو میشنوه گوشش چی بشه؟ کر بشد از بس صدا شدید. خب مراد از ساخه اینجا چیه؟ نفخت و سور. ببینید در پایان دنیا ما یه نفخ سور داریم، فرشته ایست به نام سور اسرافیل در یه شیپوری که حالا اون شیپور چگونه است و به چه کیفیت است و اینا میدمد. این صدا در تمام هستی میپیچد. با پیچش این صدا در تمام هستی در نفخ سور اولا تمام موجودات زنده از دنیا میره. این میشد چه؟ مرگ جهان هستی، همه میمیرن. بعد نفخ سور دوم رو داریم که همین فرشته حالا بعد مرگش که خدا او رو زنده می کند و چه؟ همین فرشته باز در سور می دمد. این نفخ سور دومه. در نفخ سور دوم برپایی روز قیامته، یعنی انسانها زنده می شند، از قبرها بلند می شند، میان پا حساب و کتاب. می فرماید وقتی که او صدای بلند که گوشها رو کر می کنه، او صدای بلند شنیده شد، آمد او صدای بلند. توجه دارید به لفظ ماضی داره میگه جاءت. خب چرا به لفظ ماضی میگه؟ چون مضارع محقق الوقوع پیش عرب در حکم ماضی است. شما میگید بله یه چک دارید، مدت داره، 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه، چکی دادید دست کسی باید پولشو بدید. میگون من بدهکارم باید بدم این مبلغ را. یا میگید دادم. خب یعنی اگه شما طرفتون مطمئن که چک رو امضا کرده و بهتون داده است، میگون چی؟ میگون این پول تو جیب منه همین الان، هنو که چکا وصول نکردید، چون به طرف اطمینان داریم که چکش وصول میشه، ولو چک مال چند ماه دیگه است. خب یعنی اون چیزی رو که در آینده اطمینان دارین که واقع میشد میتوانید که به چه بگویید؟ به فعل ماضی بگید، یعنی واقع شده است. میفرماید وقتی که این صدای بلند آمد، این صدای بلند نفخ سور که هنوز نیامده، یعنی خواهد آمد، قطعی است، شک و شبهه نداشته باشید که نفخ سور می آید. خب ظاهرا مراد از این نفخ سور نفخ سور دومه. از کجا میگیم نفخ سور دوم؟ آقای دکتر از تتمه آیات بعدش می فرماید یوم یفر المرء من اخیه. وای وای، روز قیامت اون روزی است که هر مردی فرار می کند از کی؟ از برادرش. دو تا برادر که همیشه پشت هم بودن، هر کاری داشته به برادرش میگفته است، حالا روز قیامت که میرسد، در روز قیامت فرار میکند از چی؟ از برادر خودش، از برادرش در میره. چرا از برادرش در میرد؟ به خاطر شدت احوال روز قیامت. ببینید اگه کسی گیر بیفته، مشغول به خودش بشه، خودش گرفتاری زیاد داشته باشد، دیگه حال این که سر بکشد تو کار مردم را نداره. لذا از مردم در میره. این قده گرفتاری افراد در روز قیامت شدیده که مردم به واسطه این گرفتاری شدید همه فکر کار خودشونن، لذا از برادرش چه میکند؟ فرار میکنه. نکنه این بیاد یه کاری با من داشته باشد، از من درخواستی داشته باشد، نکنه حقی گردن من داشته باشد، حالا آمده میخواد حقشو بگیرد. ما اینقدر گرفتاریم، تازه داداشیمونم آمده میگه ارث بابامو که خوردی بده روز قیامت. توجه میکنید؟ لذا انسانها چون کارشون سخت در روز قیامت، گرفتارن. ببینید یوم یفر المرء، همه، هر آدمی، هر انسانی فرار میکند. من اخیه، ای برادرشه، با هم بزرگ شدن تو دنیا، همه چیزشون با هم بود، پشت هم بودن، مشکلات همو حل میکردن، روز قیامت ازش فرار میکنه. و امهی، دیگه از کی فرار میکند؟ از مادرش. از مادرش هم فرار میکند. مهربان تر از مادر کسی هست تو دنیا؟ از مادرش در میرد. چرا از مادرش در میره؟ به خاطر اینکه گمان میکند نکند من حقوق مادرمو انجام نداده باشم. حالا مادر روز قیامت میخواد بگه پسر، دختر، تو حق و حقوق من را وفا نکردی، تو به من فلان جا بی ادبی کردی. و این قرآن نمیگد لا تقل لهما اوف؟ بله، من متحیرم که برا من خبر میارن که بعضیا به پدر یا مادرشون فوش میدن. قرآن میگه حق نداری بگوی. یه حرفی که بهت میزنه حق نداری و فوش میدی. وای به حال اونایی که خبر میارن میگه کتک میزنه پدر و مادرش. اینا فکر میکنن عاقبت به خیر میشن، اینا فکر میکنن کاراشون تو دنیا جلو میفته، پیش میرند. خب از مادرش فرار میکند. چرا؟ به خاطر اینکه میگد نکند من تو دنیا حرف بی ادبی زده باشم، حق مادرمو ادا نکرده باشم. مادر الان از من مطالبه ی حقشو میخواد بکنه، در میره. و ابیه، از باباش فرار میکند. همون کسی که هر وقت هر مشکلی داشت میرفت سراغ باباش، بابا اینجور شده، بابا چیکار باید بکنم؟ درسته؟ حالا تو روز قیامت از باباش قایم میشه، فرار میکنه، سعی میکنه باباشو نبیند، پنهان بشد، فرار میکند از پدرش. چرا؟ چون احتمال میدهد که بله کار گیر پیدا کنه. و صاحبتهی، دیگه از کی فرار میکنه؟ صاحبتهی یعنی زنش، از زنش هم فرار میکنه. بله، حالا ما دیدیم تو دنیا بعضی ها از زناشون فرار کنن. بله، اینم داریم که تو دنیا هم فرار میکنن از زنشون، به واسطه اینکه خب زنای خیلی خوبی اند و اینا، فرار میکنه از دست زنه، گذاشته سو رفته. لکن تو آخرتم، قیامتم، یه عده از دست زنشون در میرن. و بنیه، از دست اولادشون هم فرار میکنن، پسراشون از دست پسرام فرار میکنن که پسرام نبینندشون. شما ملاحظه کنید اینایی که برای شما گفتیم اینا حلقه اول نزدیکان چیان؟ نزدیکان هر انسانی هستن. شما نزدیکتر از برادر و مادر و پدر و همسر و پسر، نزدیکتر از اینا که کسی ندارید دیگه. اینا حلقه اول نزدیکان شما هست. از این حلقه اول فرار میکنند مردم در روز قیامت. وای به حال بعدیا، یعنی وای به حال دایی و خاله و عمو و عمه، وای به حال فرزندان اینا، وای به حال برید همینجور هی عقبتر، همینجور هی برید عقبتر. خب وقتی از اولین حلقه که این نزدیکان درجه یکه انسانها روز قیامت به گفته قرآن فرار میکنن، خب از بقیه‌ام به طریق اولا چرا فرار میکنن؟ علت این فرار چیست؟ لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه. خب علت این فرار این است که برای هر کل، بله عدات عمومه، یعنی برای همه، برای همه مردان، برای همه انسانها از این مردم، منهم، منهم من بیانیه است، برمیگردد به ناس، برای تمام این مردم در یوم ازن، در روز قیامت که زنده شده اند آمدن پای دادگاه عدل الهی، برای همشون در روز قیامت چیه؟ شأن مبتدای مؤخر آقای درچه ای، شأن یعنی امر عظیم، یعنی یه کار خیلی مهم. شأن نکره است، نکره تنوینش دال بر عظمته، یعنی تمام آدم ها روز قیامت یک کار مهم بسیار مهم دارند که یقنیه. این کار مهم دیگه نمیگذارد که اینا به کس دیگری توجه بکنن، همه حواسشون تو کار خودشونه. این مثال برای شما بزنه، شما بازار کار میکنی، اگه فردا چک داری، چکم رقمش بالاست، باید حسابتو پر کنی و الا مشکلاتی پیش میاد. شما میری تو خونه دون، خیلی خوب افطارم شده است، خانم افطار رو سفره پهن میکند، حالا افطار بکنی یا نکنی، هرچه باد حرف میزنه حواس شما به خانم نیست، بچت سوال میکنه حواست بهش نیست، یه داستانهایی رو برات تعریف میکنن، میگوی ببخشید من حواسم نیست، من فردا چک دارم، حواسم چکت باید پرش کنم حسابم. قصه دنیاش اینه. حالا روز قیامت که وانفساست، آدم ها آمده اند، میفرماید هر کدامشون شأنون یقنیه، هر کدام اینقدر کار عظیم و مهمی دارند که این کار عظیم و مهمش مانع میشد از این که به دیگران چه کند؟ توجه کند. دیگه هیچ کس را نمیشناسد، فرار میکند اصلا از اینا. توجه فرمودید؟ چرا؟ چون کارش سخته. وقتی کار سخته دیگه به هیچ کی توجه نداره، به برادر و مادر و پدر و همسر و فرزند و پسر و اولاد، هیچ، چون کار خودش کار سختی است. خدا رحممون کند آقا، خدا رحم کند و برمون آسان بگیرد قصه قیامت را. خب این چند تا آیه بسه، یکی دو تا روایت هم برای شما بخونم عرضم تمام. بله، اول از عیون اخبار و رضای شیخ صدوق یه روایت میخونم ذیل همین آیه. روایت از مولا الموالی اسدالله الغالب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب است. شیخ صدوق نقل می کند تو حدیث سوالات مرد شامی، این روایتش صدوق هم تو عیون اخبار رضا نقل می کند هم تو کتاب خصالش، می فرماید اون مرد شامی سوالاتش از امیر المومنین کرد، امیر علیه السلام جواب دادن به حسب این نقل، ثم جلسه نشست و قام رجل آخر یسأله و یؤنته، یکی دیگه بلند شد شروع کرد سوال کردن، اما سوالاتش سوالاتی بود که یعنی میخواست امیرالمومنین رو گیر بندازه، از باب بله تعنت این سوال را میکند نه از باب فهم. فقال یا امیر المومنین اخبرنا عن قول الله عز و جل یوم یفر المرء، همین آیه را، من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه، من هم، این مردی که خدا میگه روز قیامت فرار میکنه کیه؟ ظاهر آیه این است که همه فرار میکنه، منتهی بنده خدا سوالش از امیر المومنین این است که این مردی که از برادر و مادر و پدر و همسر و فرزندانش فرار می کند ای کیه؟ من هم، کیست؟ فقال علیه السلام قابیل یفر من حابیل. بر اساس این روایت فرمودن اونی که از برادرش فرار میکنه کیه؟ قابیله که برادرش حابیل را کشته، بنابراین ازش فرار میکنه. البته در بعض نسخه هم داره حابیله که از قابیل فرار میکنه، عکسش، حابیل از قابیل فرار میکنه. حالا هر کدام باشه، دو تا برادرن دیگه. فالذی یفر من امه، اونی که از مادرش فرار میکند موسی پیامبر از مادرش فرار میکنه. والذی، چرا حالا میگی؟ والذی یفر من ابیه ابراهیم، اونی که از باباش فرار میکنه ابراهیم خلیل. بله سب کن، از ابراهیم رو همین جا معنی میکنن، میگن یعنی العبل مربی للوالد. ابراهیم از اون آذری که آقای زیایی میگن که این آذر عموش بود یا کسی بود که سرپرستش بود، تربیتش کرده بود. ابراهیم از این پدری که او را تربیت کرده بود، نه پدری که پدر صلبی و نسبیش باشه، فرار میکنه. والذی یفر من صاحبته لوط، اونی که از زنش فرار میکند لوط پیامبر است. والذی یفر من ابنه نوح، اونی که از پسرش فرار میکند چیه؟ نوح است. یفر من ابنه کنعان. خب اینا چرا فرار میکنن؟ اینا که همه شدن پیغمبر خدا، درسته؟ اینا همه پیامبران شدن، ابراهیم و نوح و بفرمایید لوط و اینا، چرا فرار میکنند؟ خب علت فرار چیست؟ شاید اینا به عنوان شاید میگیم، شاید علت فرار مثلا موسی از مادرش، موسی چرا از مادرش فرار میکند؟ شاید به خاطر این که آنچه که حقوق مادرش بوده است برگردن حضرت موسی، احتمال میدهد که در این حقوق مادر چه کرده باشد؟ کوتاهی کرده باشه. خب مادرش به دنیا آورده، بعدم با اون داستانها او را پس گرفته، از فرعون شیر داده بزرگ کرده، رفته تو دربار فرعون و رفت که رفت، درسته؟ همین جور بفرمایید بعدم که اون درگیری پیش آمد و موسی زد یک نفر رو کشت، فوکزه موسی فمات، زد با مشت به کسی و او رو کشت، فرار کرد از مصر و رفت بیرون و بعدم دیگه رفت بله مدین و بله اونجا شعیب پیامبر و داماد شعیب شد و 10 سال پیش شعیب وایساد و بعدم که برگشت به مصر که دیگه قصه نبوت و ادعای پیامبری و قصه های بعدشه. خب این مادر پیر را آیا موسی حقوق مادر را ادا کرده یا نه؟ لذا میگن شاید فرار میکند از مادرش، میترسه یه وقت حقوق واجبه ای که مادر نسبت به او دارد کوتاهی کرده باشه. فرار ابراهیم از پدری که مربیش است، مربی هم حقوقی داره، بزرگش کرده، تربیتش کرده، اونم به همین کیفیت. بنابراین وقتی پیغمبرای خدا رو تو این روایت امیرالمومنین در اساس نقل این روایت میگن فرار میکنند، اون وقت بگید وای به حال من و شما. اگه ابراهیم فرار میکند، موسی فرار میکند، لوط از زنش فرار میکند، نوح از پسرش فرار میکند، خب وای به حال قصه من و شما. بنابراین دیگه ما چه بکنیم؟ بله یه صلواتی بفرستیم. یه روایت دیگه هم برات بخونم، طوری نیست. روایت تو تفسیر فرات کوفی است. تفسیر فرات کوفی ذیل همین آیه با سند خودش نقل میکند تا ابی هریره معلوم است حالش دیگه، از رواتی است که بله 2.5 سال پیامبر اکرم رو درک کرده است، فقط 2.5 سال. یهودیست، از احبار یهوده، میاد پیش پیامبر مسلمان میشد، 2.5 سال پیامبر خدا رو درک کرده، هزاران حدیث از پیغمبر نقل میکنه، هزاران حدیث ها. این قدم هر رو می آمد پیش پیغمبر، می چسبید به پیغمبر که پیغمبر بدشون می آمد. بهش یه بار گفتن زرنی به حسب روایت قبن تزدد حبا، فرمودن این قدم هر رو نیاد، یه رو نه یه رو بیار تا اقلا محبتمون چه بشد، بیشتر بشد. این آقا نقل میکند، ابو هریره، بهش عنوان میدن شیخ المزیره. خیلی حلوا دوست میداشته، چرب و شیرین رو خیلی دوست میداشته، لذا بهش میگن پیره مردی که حلوا دوسته. حالا داستانهایی دارد این ابو هریره، بگذاریم. میگد ابو هریره میگوید سمعت ابوالقاسم، ابوالقاسم کنیه پیامبر است، سمعت ابوالقاسم یقول فی هذه الآیه یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. میگه پیامبر خدا گفتن فردا همه در میرن از این حلقه اول، الا من تولا به ولایت علی ابن ابی طالب. خیلی شد. ببین راوی هم ابو هریره است، هیچ، بله، با دستگاه ولایت و امیر المومنین و اینا ارتباط نداره. میگه پیغمبر خدا گفت همه در میرن مگه کسی که از اهل ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب باشه، فانه لا یفر. خب من والاه فانه، علی فرار نمی کند از کسی که ولایت علی را داشته باش. یعنی پدر و مادرمون، ما از پدر و مادر فرار می کنیم اما امیرالمومنین از ما فرار نمی کند. فانه اون علی لا یفر من والاه ولا یعادی من احبه. کسی که علی رو دوست داشته باشد علی باش دشمنی نمی کند. ولا یحب من ابغضه، علی دوست ندارد او کسی رو که بغض علی رو دارد. ولا یود من آداه، و علی دوست ندارد او کسی که با علی دشمنی می کند. درست شد؟ پس همه ازمون در میرن، ما هم از همه در میریم. روز قیامت فقط یه پناهگاه وجود دارد و او پناهگاه کیست؟ علی مرتضی. امیر المومنین از اون کسانی که اهل ولایتشن دوستارشن فرار نمی کند. خب علیون لهو فی الجنت قصرون. حالا دیگه بله میاد میگه که قصری امیرالمومنین در بهشت دارد، قصر از یاقوت قرمز است، دو ثلث این قصر آذین بسته شده است به انواع یاقوت و جواهرات، آجرهای این قصر با چیست؟ آجرهای این قصر با تسبیح و تقدیس و تحمید و تمجید است. یعنی آجراش تسبیح خدا رو میگویند، تقدیس خدا میکنند، حمد خدا میگویند، تمجید و ستایش خدا میکنند. لهو سقفون یا ابا هریره ما هو. میدونی سقف قصر علی در بهشت چیست؟ میگه من نمیدونم. فرمودن سقفش هو العرش، عرش الهی تاق و سقف قصر امیرالمومنینه. زمینش چیست؟ زعفران. قاله له الرحمن. علی که میره تو قصرش تو بهشت، خدای رحمان بهش میگد، خدای رحمان به علی میگد کن برو تو این بهشت، منزل این قصر منزلگاه توست، برو توش. فکان لا یسکنه الا علی و اصحابه. هیچ که تو این قصر راه نداره مگه علی و اصحاب امیر المومنین. و انا و علی فی دار واحده، من و علی در یه خانه هستیم. علی مع الحق و غیره مع الباطل. علی با حق است و غیر علی چیه؟ باطل است. اینم یه روایت از ابو هریره برادون خوندم. پس یعنی فردای قیامت ما فقط پناهمون، کسی که ازمون در نمیرد، زن و بچه و خواهر و برادر و پدر و همه در میرن. کی در نمیرد از ما؟ فقط امیرالمؤمنین است، که اونایی که پیروانش هستند و اهل ولایتشند و محبت به امیرالمؤمنین دارند، اونا را امیرالمؤمنین تنها نمیگذارد، تنها نمی. تو دنیا امیرالمؤمنین دوستانش را تنها نمیگذارد، تو دنیا تنها نمیگذارد، چه برسه چی؟ تو آخرت. اونایی که دوستان امیرالمؤمنین و محب امیرالمؤمنین باشند، بله تنها نمیمانند. داستانی رو سید عبدالکریم ابن طاووس تو او کتابش که در مورد نجف اشرف است، بله اسم کتاب آقای دکتر بگویید، در مورد قری شریف است، در او کتاب قصه ای رو نقل میکنه. میگه شام شب جمعه ای بود و تو خانم به قصد زیارت امیر المومنین از دهات نجف را افتادن بیان برای زیارت امیر المومنین. یکی خانوما سن بیشتری داشت، یکی دیگه زن جوانی بود. اینا حرکت که کردن شب شد، هنو به نجف نرسیده بودن. یک کسی هم، بله یک راهزنی هم راه بر این دوتا زن بست. راه بر این دوتا تو تاریکی شب و کسی نبود و راه بست و وقتی که نگاه کرد دید بله یکی از اینا جوان است و زن جوان را قصد سوی بشتاش. همین که آمد که قصد سوء خودش رو اجرا کند، زن جوان زیر دست و پای او فقط این جمله رو گفت که یا امیرالمومنین، آیا کسی که میاد به زیارت شما باید مورد این تعرض قرار بگیرد؟ امین، کسی که میاد زیارت شما باید مورد چنین تعرضی قرار بگیرد؟ میگه یه مرتبه سواری آمد و با یه شمشیر دو سر، و این سوار شمشیرش رو اشاره کرد به اون شخص که میخواست تعرض پیدا کند، دزد راهبند، و پشت کمر او زخم برداشت. او تا این زخم شمشیر رو خورد پرید و دیگه زن رو رها کرد و افتاد به دست و پای سوار که آقا غلط کردم، ببخشید مرا، عفو کنید، من دیگه از این کارا نمی کنم. بهش گفتن بیا برو دیگه متعرض کسی نشو. او وقت بعدها این زخم شمشیرش را نشان می داده است و می گفته است این زخم شمشیر مال اونجاست. امیرالمومنین تو دنیا دوستانش رها نمی کند و وقت آیا تو قیامت میاد دوستانش رو رها بکنه؟ در داستان محاصره وهابیان شهر نجف اشرف را قرن 13 نجف محاصره وهابیا بود، نتیجه آذوقه شهر نجف داشت تمام میشد، کم کم مقاومت سست شده بود، پشت دروازه های نجف بودن وهابیا، اجداد همین پادشاهان فعلی سعودی. یه شاعری آمد تو صحنه امیران، رو کرد امیرالمومنین و گفت یا علی، ما همه در نجف در پناه تو هستی، تو نشستی که ما از تو و شهر نجف دفاع کنی، ما همه تو پناه توییم، تو باید دفاع کنی، تو باید بیای. همون شب آتشی آمد و افتاد در چه در چادرهای وهابیا و وهابیا ترک کردن. همون شب محاصره نجف شکسته شد. یه کلمه به امیرالمومنین گفت شما همیشه خودت، ما نشستیم تا تو از ما دفاع کنی، پس اینا الان محاصره کردن، شما نشستی ما از تو دفاع کنیم، تو علی مرتضایی، تو اسدالله الغالبی، تو باید بری میدان تا ما همه در پناه تو باشیم. این امیرالمومنینه. حالا که برات گفتم امیرالمومنین چیست، طوری نیست بذار اینم برات بگم. این آقا امیرالمومنین یه آقازاده ای دارد، اون آقازاده اونم مثل خودش است، غیرت دارد، خیلی شجاع است، خیلی دلاور است. او کیه؟ او پسرش عباس، عباس ابن امیرالمومنینه، اونم مثل خود علی است. یعنی من که میرم زیارت ابوالفضل اونجا عرضه میدارم الحق و الانصاف که آقا تو پسر اون آقا هستی، ثابت کردی در مردی و مردانگی و جوانمردی و مواسات و شجاعت تو پسر علی هستی، لذا شما به ابوالفضل میگی السلام علیکه یبن امیر المؤمنین. ثابت کرده که پسر علی است. چجوری ثابت کرد؟ وقتی که برادر بهش گفت این مشکا رو برا بچه ها آب وردار و بیار، مشکا گرفت و یک تنه زد به 5000 لشکر، یک تنه، و لشکر مصر بفرمایید حشرات در مقابلش رو زمین می افتادن و کسی نتوانست جلوش رو بگیرد و 5000 نفر رو شکافت و وارد شریعه فرات شد تا شکم اسب آقا رو آب گرفت، مشک آب رو پر کرد، تشنه بود، چشمها دیگه در اثر تشنگی سیاهی می رفت، دست کرد زیر آب، آب را در دستان خودش گرفت، بالا آورد، وقتی که خواست آب بنوشد فذکر آتش الحسین علیه السلام، به یاد لبهای خشکیده برادر افتاد. این مواسات ببینید، جمله را فرمود والله لا ازوق الماء یا سیدی الحسین عطشانا. Oh, yeah.